کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله رسول الله و على آله امناء الله و اوصیائه و حججه و عیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. لعنت بسیار و نفرین بیشمار می فرستیم بر ستم پیشگانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این جنایت پیشگی از هیچ گونه وقاحت و جسارت و جنایتی فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذاب آنان بیفزاید و به مظلومیت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و رشادت و شهامت اولاد الحسین و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. از نقاط بسیار درخشان و زیبای حیات طیبه و زندگانی پاکیزه رسول مکرم معظم اسلام که درود و خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد، ماجرایی است به نام حلف الفضول، شرکت آن حضرت در پیمان فضولها. قصه چیست؟ قصه این است که در قبل از بعثت و قبل از ظهور اسلام، پیامبر اکرم که در مکه میزیستند، مردمان همه مشرکند و بت‌پرست و البته کعبه بتخانه شده بود، ولیکن که آیینی از حج از زمان ابراهیم باقی مونده بود و به شرک آلوده. البته می آمدند مشرکین و بت‌پرستان به مکه و در مکه حج بی جا می آوردند و بر بتان سجده می کردند و مکه یک قطب عبادی بود و در کنار قطب عبادی می دانید همیشه قطب تجاری هم ایجاد می شود. هر کجا که معبدی باشد در کنار اون متجری و بازاری نیز به وجود می آید. بازارهای مکه پر رونق بود و داد و ستد و خرید و فروش در این بازارها فراوان، بازارهای موسمی و بازارهای دائمی، هر دو نوع بازار هم وجود داشت. برخی از بازارها مخصوص ایام حج بود، برخی از بازارها هم در تمام سال پر رونق بود. یک کسی وارد مکه شد و خب از بادیه ها و مردمان صحرانشین که قوم و خیش و قبیله و قدرتی نداشت، به سراغ عاص بن وائل رفت، پدر عمرو عاص معروف. عاص بن وائل همان است که بعدها به پیغمبر گفت تو ابتری و دنبال بریده ای، که قرآن کریم فرمود ان شانئک هو الابتر. از بنی امیه است، از شجره خبیثه و دودمان تیره بنی امیه. آمد از عاص بن وائل چیزی خرید، پولش رو هم پرداخت و قرار شد که فردا بیاد و جنس رو تحویل بگیره. فردا که آمد جنس رو تحویل بگیره، خب این آدم خبیثی است و آدم بدباطن و بدرفتار. گفت بله. گفت چی؟ دیروز پول رو دادم، امروز آمدم جنس رو از شما تحویل بگیرم. گفت چه جنسی؟ چه کاری؟ چیزی نفروختم، چیزی نخریدی؟ آمد دیروز پول داده، قرار بوده امروز بیایی با قول ما از انبارت. گفت نه خیر، هاشا کرد. هر چی گفت این هاشا کردم، غریب بود، دستش به جایی نمی‌رسید. گفت برو هر غلطی می‌خوای بکنی بکن، پولی به من ندادی، جنسی هم در کار نیست، پول درست حسابی هم گرفته بود، این چی کار بکنه؟ خب از این طرف این عاص بن وائل و از تیره بنی امیه است، کلی قوم و قبیله و قوم و خیش داره اینجا، بخواد باش درگیر بشه که نمیشه. همه اقوامش هستن، همه دودمانش هستن، و هم قدرت داره و هم ثروت داره. شما تصور بکنید یه شخصی که روستایی بیاد اینجا از بازاری که کلی اطرافیان داره و ارتباطات داره چیزی بخره و همچین کلاهی سرش بذارم، چیکار میخواد بکنه؟ دستش به کجا میرسه؟ مان که چه بکنه؟ رفت بالای کوه ابو قبیس و شروع کرد داد زدن، دادش به جایی نمیرسید. صدا زد که یا معشر القریش، یا معشر القریش. پیغمبر اکرم اون زمان هنوز مبعوث هم نشده بودن، به اسم رسول خدا هم مشهور نبودن. سوال شد که چیه، چرا انقدر داد میزنی و استغاثه میکنی، یعنی فریاد رسی میکنی که کمکم کنید به دادم برسید؟ قصه چیه؟ گفت که قصه اینه و سر من چنین کلاهی گذاشته. پیامبر اکرم و چند نفر دیگر، قریب 10 نفرن، اونا بت‌پرستن و مشرکن، تشریف بردن به خانه عبدالله ابن جدعان. نشستن در این منزل، یک کاسه آب گذاشتن وسط، دستاشونو اونا که مشرک و بت پرستن با خود پیغمبر اکرم که هنوز مبعوث نشدن گذاشتن در این کاسه آب. قسم خوردن که ما با هم هم پیمان میشویم، هم دست میشویم، هم داستان میشویم، پشتیبان هم میشیم، نمیگذاریم تا ما در مکه هستیم حق یک آدم بیکس و کار مظلوم رو به ناجوان مردی و نامردی بخورند. حلف یعنی قسم خوردن، پیمان. فضول یعنی این که بریم دخالت کنیم. آیا ما حق داریم در اموری که مربوط به ما نیست دخالت کنیم؟ بله، یه جای فضولی لازمه. یه کسی آمد در خیابون تعدی بکنه به ناموس مردم، من به عنوان یک مسلمان نمیتوانم بگم آقا به من چه که فضولی کنه. من به عنوان یک مسلمان باید برم بگم آقا چه خبره، چیکار داریم ناموس مردم؟ اصلا امر به معروف نهی از منکر معنیش همینه دیگه. یه کسی نمازشو بد میکنه یا نماز نمیخونه، من میام بگم که آقا چرا نماز نمیخونی؟ بگه به تو چه فضولی موقوف؟ نخیر، اینجا جاییست که خدا گفته فضولی بکن در امر به معروف و نهی از منکر. مراقب باشید البته در غیر واجبات و محرمات شما اظهار سلیقه نکنید. یک شخصی میخواد الان آب بخوره، ساعت مثلا فرض بفرمایید که 9، یک کسی میخواد ساعت 10 آب بخوره، یک کسی میخواد لباس قهوه‌ای بپوشه، یک میخواد آبی بپوشه، به من چی که دخالت بکنم؟ بلفضولی نکنیم حتی در زندگی فرزندان ما. دخترتون ازدواج کرد، پسرتون ازدواج کرد، جوانان سلیقه خودشون رو دارن، مادامی که به حرام نیفتادن و داخل در خطوط قرمز حلال و حرام نرفتن، انصافا فضولی موقوف. مادر شوهر فضولی موقوف، آقا فضولی موقوف. امیرالمومنین فرمود فرزندانتون رو وادار نکنید بر آنچه که به تعبیر ما سلیقه شماست، به جهت اینکه اونها برای زمان دیگری آفریده شدن. ما دو نسلیم، دو سلیقه ایم. مادامی که حرام انجام نشده، دقت میکنید چی عرض میکنم؟ مادامی که حرام انجام نشده. از جلسه ای در تهران آمدن بیرون، یه جوان 15 ساله ای، پسر یکی از رفقای ما، آمد سلام کرد با محبت. اون دوستمون که صاحب اون جلسه هست، چه بازاری متدین و معتبر و خیر تهرانه، الان مثلا 60 سال عمرشه. بعد اون دوستمون گفت آقا این علی آقا خیلی پسر خوبیه به بنده. گفتم بله میشناسمش، پدرش آدم نجیبیه، پسر سرایدار اونجا بود و نجیبم هست، واقعا پسر خوبیه. این پسره حالا مثلا یک کمی موهاشو شاید جل زده بود و یک طرفه یه جوری شونه کرده بود، خیلی هم مثلا از این سیخسیخی های جوجه تیغی ها نبود، نه، بله خب مثلا شیک و شیگول بود. گفت آقا بله شما نصیحتش کنید که موهاشو اینجوری نزنه. موهاش واقعا خلاف شرع توش نداشت، شیک بود ها، از این مدل جدید ها بود، ولی چیز خلاف شرعی توش نداشت، نه اون جل شرام بود. فردا نبیگه آقا گفت واجب است مستحب از جل بزنید، خب ولی حرام نبود. اگر جل میزنید یا نمیدونم کتیرا میزنید، هر چی میزنید، مراقب باشید که مانع مسحتون نشه، مسحتون رو به هم نزنه. و خب خیلی هم مثلا چندش آور و زشت نبود، عادی مدل بود دیگه. گفتم که خب چه اشکالی داره موهایی؟ گفت خب آجا، گفتم یه سوال میکنم، حضرت عباسی جوابش میدید؟ گفت بعد این آقا که الان 60 سالشه پامنبری مرحوم آقای کافی بوده و از رفقای آقای کافی وقتی 18-19 سالش بود. گفتم تو وقتی همسن این بودی ما چجوری بود؟ خندش گرفت. گفتم جواب بده. قرار شد حضرت عباسی جواب بده. گفت من آقا هیپی بودم. موام تا اینجام بود. خودش. گفتم عجب. نوبت تو که شما غلطی کاسی کردی. این تفلک. حالا ببینید. اگر یک کسی کار حرامی انجام نداده. من حق ندارم نهیش بکنم. کسی کار حرام انجام نداده. من این رنگ رو نمیپسندم، من این طعم رو نمیپسندم، من این جور لباس رو یا مد رو نمیپسندم، اما حرام نیست، حق ندارم فضولی کنم. ولی اگر حرام شد واقعا این چیز حرامه، بعد حجاب موهاش بیرونه، حق دارم بگم که یه خانومی داره رد میشه موهاش بیرونه، من به عنوان یک مسلمان حق دارم، خدا اجازه این فضولی رو به من داده، البته با احترام ها، نه با اهانت، نه با تحقیر، نه با توهین. حق دارم بگم که مثلا خواهر من، دختر من حجابت رو رعایت کن، موت رو بپوش. پس فضولی در بعضی جاها لازمه، فضولی در بعضی جاها جوانمردی است، مثل این فضولی که پیامبر اکرم با یارانشون کردن. حلف الفضول، پیمان فضولها، قسم خوردن تا ما هستیم در مکه نمیگذاریم کسی ضعیف کشی کنه، نمیگذاریم کسی حق ضعیف رو بخوره و پایمال کنه. 10 نفر متنفذم هستن، پیغمبر از بنی هاشم صاحب نفوذ، بقیه هم هر کدام از یک قبیله ای آمدن سراغ عاص بن وائل، خفتش رو گرفتن که چرا این آقا پولش رو داده جنسش رو تحویل نمیدی؟ گفت نه. گفتن چرا؟ پولش رو داده و تو داری بازی در میاری. مجبور شد و جنس رو تحویل داد. این اولین پیمانی بود که ولو در زمان بت‌پرستان و مشرکان انجام شد و پیغمبر با بت‌پرست‌ها و 4 تا مشرک این پیمان رو بستن، اما پیمان جوانمردانه ای بر اساس مروت و فتوت بود. پیغمبر اکرم بعد از اسلام و بعد از آمدن اسلام و بعد از شکست شدن بت‌ها فرمود لو دعیت و الا مثل ما دعیت فی دار عبدالله ابن جدعان لعجبت. اگه امروز هم یه همچین چیزی صورت بگیره که 4 نفر دور هم جمع بشن بگن بیاییم ما دفاع کنیم از مظلوم، دفاع کنیم از ضعیف، بر اساس مروت و فتوت با هم یه پیمانی ببندیم، یه کاری بکنیم، بازم من اجابت میکنم، هر کی میخواد باشه باشه. بازم 2 مرتبه این کار رو تکرار میکنم، یعنی این کار عالی است و کار خوبی است. این میشه آیین فتوت و مروت. چه کسی با عنوان فتوت و مروت و سر و مهتر و بزرگتر و سرور همه جوانمردان محسوب میشود؟ شاه مردان، شیر یزدان، حیدر دلدل سوار، امیر المؤمنین، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. در جنگ احد، جنگ مغلوبه شد، پیامبر اکرم زخمی شدن، در یک گودالی افتاده بودن، دهان مبارکشون زخمی بود، این زنجیره های خود که آویزان شده بود بر اثر یک ضربتی فرو رفته بود در گوشت صورت پیغمبر، زخمی افتادن در یک گودالی و دسته دسته 50 نفر 50 نفر گروهان های سپاه مشرکین که از مکه آمده بودن حمله می کردن که تیر خلاص رو بزنن و پیغمبر رو بکشن. امیرالمومنین مثل پروانه دور پیغمبر می چرخیدن و اینها رو دفع می کردن. پیامبر می فرمود علی جان از چپ از چپ، از راست از راست، می چرخید مثل پروانه. و البته معجزه‌ای که صورت نمی گرفت چون قرار بر معجزه نبوده، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. امیرالمومنین در این لحظه 92 زخم بر بدنشون خورد. 92 زخم. اینو ما نمیگیم ها، تاریخ اسلام قطعی نوشته، سنیان همه نوشتن، ما هم البته نوشته ایم و نقل کردیم. تا توانست اینها رو تارمار کند و بپراکند. شمشیر امیرالمومنین شوخی نبود، 50 نفر 50 نفر می آمدن. از شدت ضربات چکاچک شمشیرها کج می شد. در یک فرصت که پیدا میکردن سریع مینشستن، با زانو این شمشیر رو راست میکردن، 2 مرتبه بلند میشدن، 3 مرتبه شمشیر کج شد، امیرالمومنین راست کردن، دفعه 4 شمشیر شکست، برگشتن عرض کردن یا رسول الله شمشیر ندارم. فرمود این ذوالفقار. اینجا ذوالفقار رو به امیرالمومنین دادن. امیرالمومنین با ذوالفقار اونها رو تارمار کرد در حدی که اونها همه پا پراکنده شدن و نتوانستن پیغمبر رو بکشن. سنیان هم نقل کردند که اون لحظه جبرئیل نازل شد بر رسول خدا که افتاده بودن بر زمین، کنار رسول خدا فرود آمد، به رسول خدا عرض کرد که ما هذه المواسات من علی فی هذا الیوم، این چه جانفشانی است که علی ابن ابی طالب می کند در چنین روزی جنگ احد. تون مخمسه تون اوزا پیامبر اکرم لبخند زدن، لبخند زدن، فرمود جبرئیل تعجب میکنی؟ علی منی و انا من علی، علی جان من و من جان اویم، چه عجب که علی پروانوار از من دفاع بکند. باز دقت کنید، من برای دوستان جوان تأکید میکنم، این حرفی نیست که ما نقل بکنیم. کتب تاریخ اهل سنت رو نگاه بکنید، اونها هم نوشتن که جبرئیل چندان به شعف آمد، چندان مبتهج شد که پرواز کرد بر کوه احد و بر دامنه کوه احد، با اینکه گوش نامحرم نباشد، جای پیغام سروش جبرئیل از عالم ملکوت و صداش رو نباید نامحرمان عالم ملک بشنون، فقط باید انبیا بشنون. اینجا جبرئیل فریاد زد، صلا داد، ندا داد که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. هیچ فتا یعنی جوانمرد، هیچ جوانمردی نبود که از رسول خدا دفاع کند و هیچ شمشیری نماند که دفع بلا از رسول خدا کند الا علی و الا ذوالفقار علی. فتا یعنی چه؟ هر کسی به سن بلوغ رسید و سن بلوغ رو طی کرد، از 16-17 سالگی که گذشت تا 30 سالگی میشه دوره جوانی او. خب همه افراد مذکر جوانن، همه افراد مؤنث هم به این سن برسن یک دوره جوانی رو طی میکنن. حیوانات هم دوره جوانی دارن، گیاهان هم دوره جوانی دارن، ولی هر جوانی جوان مرد نیست. چه بسا جوانی که جانی است جنایتکاره، نبودن و نیستن، چرا فراوان جوانی که جانی است. چه بسا جوانی که اونقدر ناجوان مرد است که مادر او که او را از شیره جانش پرورانده از دست او در عذابه. چه بسا جوانی که اصل ریشه وجود خودش رو تیشه بزند. دو تا جوان داعشی امسال در عربستان میخواستن برن به سراغ داعش و ملحق به داعش بشن، پدر و مادرشون مخالف بودن. این دو تا برادر پدر و مادر را کشتن در درون خانه خود، ریز ریز کردن و رفتن به داعش پیوستن. ببینید جستجو کنید تو اخبار جهان هست، هست. در تهران ما داشتیم که جوانی پدرش خیلی ثروتمند و این خیلی رزل و اوباش و دور از آبادی، پدره بهش نمیداده اون مقداری که این میخواسته صرف اعتیادش و صرف همه چیز بکنه، پدر را کشت، با ساتور ریزیز کرده بود، گذاشته بود توی توی پلاستیک مشکی زباله، گذاشته بود دم در. آمده بودن که این رفتگران عزیز کیسه های زباله را بردارن بذارن توی ماشین زباله شهرداری و ببرن، نه از کیسه ها خون میریزه، باز کنه دست پاس آدمه. خود من اون منزل رو دیدم، یعنی داشتم عبور میکردم، کسی از دوستان که همراه من بود گفت آقا این همون خونه ایست که پسر بابا رو تیکه تیکه کرد و گذاشت توی کیسه زباله. پس چه بسا جوانی که جانی است. یک کسی جوانه، جانی هم نیست، آدم عادیه داره زندگی میکنه، اما آیین جوان مردی در او ظهور و بروز نکرده. جوان فتا یعنی شخص جوان مرد. جوان با جوانمرد تفاوت می کند. جبرئیل ندا داد که هیچ جوانمردی مانند علی ابن ابی طالب نیست. نفرمود لا شاب و الا علی، شاب یعنی جوان، فتا یعنی جوانمرد، هیچ جوانمردی مانند علی ابن ابی طالب نیست. از اینجا بود که امیرالمومنین مشهور شد به شاه مردان، مشهور شد به رأس فتوت و مروت. در شجاعت شیر ربانی استی، یا علی در مروت خود تو دانی کیستی. مروت و فتوت از امیرالمومنین معنا گرفته. تا امیرالمومنین بودن نمیگذاشتن به ضعیفی ظلم بشه. در کوفه نمیدونم بودی تابستان مثلا امرداد ماه، خیلی گرمه، گاهی دما به 50 و 55 درجه میرسه. خود بنده در کربلا و نجف این دماها رو لمس کردم و دیدم، بخصوص امسال، امسالم چنین بود. در اوج گرمای خرماپزان عراق و کوفه، امیرالمومنین سلام الله علیه ظهر به تعبیر ما ساعتهای بعد از ظهر، ساعتهای 2-3 ظهر که دیگه داغ داغه، دیدن امیرالمومنین تشریف آوردن در کنار دیوار مسجد کوفه روی خاکا کنار خیابون نشستن. یک کسی رد می شد به امیرالمومنین گفت آقا تو این ساعت تو این گرما اینجا چرا نشستید؟ فرمود اینجا نشستم شاید یک مظلومی کسی دستش به جایی نرسید من کمکش بکنم. توی همین صحبت ها گفت بودیم که گفتم یا امیرالمومنین چرا اینجا نشستید؟ فرمود شاید به داد یک مظلومی رسیدم این ساعت. دیدیم یه خانمی آمد پریشان و گریان. یا امیرالمومنین؟ فرمودن بله. گفت من با شوهرم یکی دومون شده، شکرابی شده، توی این ساعت گرما شوهرم من زن جوان رو از خونه انداخته بیرون و من الان حیرون سرگردون تو کوچه و خیابون و زیر این آفتاب سوزان، به شما پناه میبرم چه کنم؟ فرمودن خونه تون کجاست؟ گفت فلان جا. فرمود بیا تا بریم، پشت سر من حرکت کن، بیا تا بریم. آمدن، گفت من هم در خدمتشون آمدم. در زدن یه مرد جوان رشید عربی آمد دم در. در رو که باز کرد امیرالمومنین سلام کردن. گفت بفرمایید. بله. فرمود این ناموس توست، تو بالاخره یه حرفی بینتون شده، آدم که ناموسش رو از خونه بیرون نمی‌کنه که این بیاد توی خیابون خدای نکرده در معرض خطر باشه. هر حرفی داره برو تو خونه مشکل تو حل کن، چرا زنتو از خونه بیرون کردی؟ این نمیشناخت که ایشون امیرالمومنینن و خلیفه پیغمبر و خلافت هم الان دستشونه و حکومت. از باب قلدری یه مش زد به سینه امیرالمومنین، گفت به تو چه اصلا؟ برو پیکار مردی که. امیرالمومنین فرمود وای بر تو، هم بد کردی هم گستاخی میکنی. یهو بهش گفتن که بابا، اون آقا میگه من بهش گفتم علی ابن ابی طالب امیرالمومنین، ترسید، میدونست که امیرالمومنین در شجاعت شیر ربانیستی، رنگش رو باخت و گفت ببخشید نشناختم. میدونست که شوخی بردار نیست امیرالمومنین. فرمودن از خدا بترس. حالا غرضم این است که فرمودن از خدا بترس و ظلم به زنت نکن. ضعیف کشی و ضعیف زنی بسیار کار ناجوان مردانه است. از آیین مروت و فتوت بدوره که انسان کسی رو که میبیند سرپناهی نداره، کسی نداره، مورد ستم قرار بده. در روایات ما آمده که بترسید 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 از این که به کسی ظلم کنید که جز خدا کسی رو نداره. فکر نکنی الان بابایی نداره، فکر نکن که مثلا این کارمند الان کسی نداره، دستش به جایی نمیرسه و من مثلا همه کارم با صد جا ارتباط دارم. به من در اینجا البته نبود، در تهران شکایتی آمد و نامه هایی آمد از یه عده از این جوانان افغانی که از شهر و دیار خودشون آواره شدن اینجا آمدن دارن بنایی میکنن. اینا نوشته بودن که آقا صاحب کار ما به ما هر ظلمی میکنه، چون میدونه دیگه دست ما به اداره کاری نمیرسه، به بیمه ای نمیرسه، گاهی 2-3 ماه حقوقمونه نمیده و هرچی میگیم میگه بره هر غلطی میخواید بکنید بکنید. ما چند نفرم کارت اقامت نداریم، این حق ما رو میخوره، گاهی 3 ماه حقوقمونه نمیده، دستمونم به جای بند نیست. بترس از ظلم بر کسی که جز خدا کسی رو نداره. یک زنی برای من نامه نوشته بود که من جوانم، ازدواج کردم، شوهر من رو کتک میزنه به قصد کشت و پدر من از دنیا رفته، مادر منم یک زن ضعیف و فقیره، هرچی میگم بابا من رو نزن، میگه خب کی میخوای بگی، برو هر کاری میخوای بکنی بکن. برادری داری که نداری، بابا داری که نداری، برو اصلا بیرون از خونه. خب برادر نداره، پدر نداره، خدا هم نداره. بترس 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 از این که بر کسی ظلم کنی که جز خدا کسی را ندارد. در روایات داره که تا یه دعایی میخواد مستجاب بشه 10 شرط لازم داره، ولی روایات ما میگوین دعایی که بدون برو برگرد مستجاب میشود آه مظلوم است. حذر کن ز درد درونهای ریش، که ریش درون عاقبت سر کند. به هم بر مکن تا توانی دلی، که آهی جهانی زبون برکند. گاهی آه یک حیوان یک انسان رو میگیره، آه یک حیوان یک انسان رو میگیره. ما دیدیم تا چه برسه به انسان. زن یک کسی ممکنه آه بکشه، خود این بده. آه یک ضعیف، آه یک بیپناه. من دکتری رو دیدم در تهران، متخصص سرطان بود، بسیار ماهر بود، اما با همه خوبی در مهارت و در طبابتی که داشت، یک رسم بسیار بدی داشت. کسی که سرطانی بود میرفت پیشش، به شدت بد بهش خبر میداد و کاری میکرد که به خودش بپیچه و خیلی دل میشکست، خیلی دل میشکست. عجیب و غریب. مادر یک کسی از دوستان خود بنده در اصفهان سرطان داشت، 3 مرتبه برده بود تهران پیش این آقای دکتر برای معالجه. این رفیق ما میگفت دفعه 4 که رفتیم با مادرم پیش این دکتر، جلوی مادرم گفتش که این زن بدبخت بیچاره رو، مادرت رو چرا انقدر میاری میبری؟ این باید بره 20 روز دیگه بمیره، این 20 روز دیگه زیر خاک. جلو مادرم گفت، من به گریه افتادم، گفتم آقای دکتر مراعاتی بکن، جلو خودش نگو. گفت نه راستو چون میگم این میمیره دیگه، پرشتن به مرمزه تو خونه بمیره. مادر من میگفت همینجور عشق میریخ. داماد خود بنده، داماد خود من سرطان گرفت، جوان 28 ساله. در آخرین باری که سراغ این دکتر رفتن، با همسرش دختر من باشه، اومدن به من گفتن بابا، رفتیم توی مطبش نشستیم، رفته بود لندن شیمی درمانی کرده و برگشت، گفته بود شیمی درمانی لندنت هم به درد نمیخوره و تو ظرف 1 ماه آینده میمیری جلوی خانمش. نه یا اینجا برو پیکاره دیگه. خدا بیامرزش. داماد من گفتش که من گفتم آقا آخه مراقب صحبت کردنت باش، جلوی ناموس من داری حرف میزنی. درست دکتری؟ چرا اینجوری خبر میدی؟ اصلا من میمیرم، چرا اینجوری میگی؟ چرا توهین به من میکنی؟ گفت همینی که از پلنچه برو بیرون ببینم، تو هم میمیری، حالا پولم گرفته. پولای عجیب. به خدا جوانها، به چشمم دیدم 1 سال بعد از مرگ همین داماد من، این آقای دکتر هر دو پسرش سرطان گرفته. اگر محضور نبود اسمش رو میگفتم و بیمارستانش رو میگفتم. هر دو پسرش سرطان گرفتن و 6 ماه بعد خودش سرطان گرفت و تو همون بیمارستان خوابید و خودش دستور شیمی درمانی خودش رو میداد. حذر کن ز درد درونهای ریش، که ریش درون عاقبت سر کند. به هم بر مکن تا توانی دلی، که آهی جهانی زبان برکند. تو زندگی دختر پسر مردم دخالت نکن، دو به هم زنی نکن. سر دختر خودت میاد، سر زندگی خودت میاد، سر دخترت نیاد، سر خودت میاد. پدرت و روز قیامت در میارن سر این ظلم ها. آیین و فتوت و آیین مروت. مروت و فتوت مربوط به جنس مذکر نیست. یه خانمی ممکنه مروت داشته باشه، یه خانمی ممکنه مردانگی داشته باشه. کی؟ زن مگو مردآفرین روزگار، زینب کبری. زن مگو بنت الوفا اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. زن نباشد زینب و مرد است او، بلکه در مردانگی فرد است او. یه زنی ممکنه جوان مرد باشه، مروت داشته باشه، فتوت داشته باشه. نمونهش رو عرض بکنم که به چشمم دیدم، یه خانم مسن حدود 50 سالی را والده ما جراحی شدند و بستری شدند و نیاز به پرستار 24 ساعته داشتند. این طرف اون طرف گفتیم یه خانمی رو معرفی کردند. جوانها، این خانمی که آمده بود مراقب مادر من بود و پرستار بود و میرسید، یعنی کلفتی میکرد در حقیقت، غذا میپخت، نظافت میکردشونم روی تخت. من هر از چندگاهی که از قم میآمدم میرفتن دیدن مادرم، هر دفعه که میآمدم از این زن بی سواد کلفت مادرم درس اخلاقی عظیم در زندگی می گرفت. می نشستم تا چایی بیاره می آمد می نشست در دل می کرد. از من شاید مثلا 15 سال 20 سال بزرگتر با جای مادر من خاطرات زندگیشو می گفت. من به خودم هرچی نگاه کردم دیدم همچین مروتی در من نیست. من که 30 سال لااقل 32 سال در حوزه بودم، یک عمر مثلا از اخلاق و مروت و فتوت روی منبر صحبت کردم، یک دهم، یک صدم، یک هزارم این زن مردانگی و فتوت ندارم. چرا؟ گفت آجا من یه برادری دارم، ثروت برادری داشتم، ثروتمند، وضعش خوب. من و خواهرم هم شوهرهامون وضع مالی نداشتن و دستمون تنگ. من برای اینکه زندگیم رو اداره کنم، شوهر از کار افتاده است، 20 سال تو خونه مردم دارم کلفتی میکنم. کلفتم. صبح میرم، غروب میام، تازه غروب که میام باید برم به زندگی خودم برسم. دست من تنگ بود و خواهرم هم زندگیش همینجور. برادر من ثروتمنده، تازه به دوران رسیده، یه نوکیسه و مغرور. یه روزی مادر من به برادرم آمده بود با تبختر و کبر و همچین غرور و مباهات و ریا، میگفت بله من دوتا گوسفند به فلان خیریه دادم. مادر پیرزن من به من گفتش که لازم نکرده دوتا گوسفند به فلان خیریه بدی، این دوتا خواهر تو که وضع مالیشون خوب نیست و زندگیشون اینجوری، خود این خیریه است، چرا به اینا کمک نمی‌کنی؟ بعد من دختر نمبخت داشتم، برای جایزش مونده بودم. گفت الان مثلا فلانی اینو ببین، الان این برای جایزه دخترش مونده، بعد تو میری به فلان خیریه کمک میکنی. برادرم گفتش که نه، کاری نداره، با اینکه من خواهر بزرگتر بودم، این خواهر من بیاد دستم ببوسه، پامم ببوسه، تمام جایزه دخترش رو میدم به شرطی که دست و پای منو ببوسه. حالا من خواهر بزرگتر، من گریم گرفت. گفتم که برادر، ما از شما نه جهیزیه خواستیم نه دست بوسیدن و پا بوسیدن. خیلی ممنون از شما به ما رسید، متشکر. و خدای من هم کریمه، دختر من هم عروس میشه. خودم کار کردم، کلفتی کردم و دختر خودم رو با آبرومندی عروس کردم و جهیزیه دادم رفت. مدتی نگذشته بود کلاه برادر ما را، دست بالای دست بسیار است، کلاه برادر من رو برداشتن، درست حسابی برداشتن، کم آورد در بازار و ورشکست شد. بعدی که خونش رفت، ماشینش رفت، زندگیش رفت، خودش با این ثروت مجبور شد بره توی اتاق سه در چهار تو خونه پدر خانمش زندگی کنه. دختر دم بخت داشت، به خواستگاری دخترش می آمدن، جایزه نداشت، جواب نمی داد. من رفتم یخچال قدسی برداشتم، ماشین قدسی برداشتم، فرش قدسی برداشتم، رفتم گذاشتم خونه برادرم که دخترت رو عروس کن، معطل جایزه نباش. کلفتی کردم پول قسطای یخچال و ماشین و کزا و فرش و جایزه دختر برادرم رو با پول کلفتیم دادم. این زنه؟ نه بابا، من کم آوردم در مقابل این خانم. گفتم فلانی تو استاد اخلاقی برای ما، اصلا ما به گرد تو نمیرسیم، کو همچین مردانگی در مردان، کو همچین مردانگی در مردان. پس فتوت و مروت، جوانمردی و مردانگی، این مرد و زن نمیشناسه. و البته آیین جوانمردی و سکه فتوت و مروت به نام امیر المؤمنین ضرب خورده. لذا هر کسی در طول تاریخ اسلامیان می آمد میخواست بگه که ما میخواییم یک کاری بکنیم، نه به شعار و نه به ادعا، دست ضعیفی رو بگیریم، به یتیمی برسیم، به بیپناهی برسیم، جلوی ضعیف کشی رو بگیریم، میگفتن ما اقتدا میکنیم به امیر المؤمنین علی. در یه بخشی از تاریخ ایران، تاریخ ایران و جامعه شناسی ایران رو ببینید، یه فرقه‌ای به وجود آمدن، یه دار و دسته‌ای در تاریخ ایران به وجود آمدن به نام فتیان. برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب اصل بین التشیع و التصفف دکتر مصطفی شیبی چاپ قاهره مراجعه بکنید. ترجمه هم شده عرض می شود توسط آقای پرویز قراگوزلو. می توانید مراجعه بکنید. قرازم فتیان یه فرقه‌ای بودن در ایران به وجود آمدن، شاید در حدود قرن پنجم. اینها جوانانی بودند که پهلوان هم بودند، ورزشکار هم بودند، قدرتمند بودند. اینا هم همدست شدند، قسم خوردند که ما جلو ضعیف کشی رو میگیریم، میبینیم هر کسی بی کسه ما کسش باشیم، هر کسی بی پناه ما پناهش باشیم، هر فقیری سرپرستی نداره ما سرپرستش باشیم. فتیان از فتوت، آیین فتوت مرتضی علی را زنده کنیم. بسیار کار خوبی کردند، مدت ها بودند. بعدن این فتیان تبدیل شدن به قلندران. قلندران آثاری که ازشون در تاریخ ایران الان موجود مونده چیست؟ همین گود زورخانه. این مال قلندران و مال فتیان اصلش که میگفتن ورزش ما هم باید آیین جوانمردی داشته باشه. میخوای وارد این ورزشگاه ورزش باستانی ایرانیان بشی، درش رو پایین میگیرن که اول خودت رو بشکن، خود شکنن روز مشو خود پرست. اول باید تواضع رو یاد بگیری، باید بری به گود، باید اجازه پیشکسوت رو بگیری و در این ورزش از اول تا آخر مدح امیرالمؤمنین شاه مردان میخوانند، یا علی یا علی، در هر شنایی در هر حرکتی نام علی را میبرند که درس از امیرالمؤمنین بگیریم در فتوت، در مروت. و تمامش میبینید که مجموعش ادب، آداب، فروتنی و افتادگی آموز اگر طالب فیضی. نه مثل ورزش‌های نوین غربی که آمده می‌بینی مثلا یه ورزشگاه 100 هزار نفر جمعیت، 40 هزار نفر یک نفر توپ مثلا جلو پاش رد شده و نتونسته به گل بزنه، فحش خواهر و مادر رو اول آخر شده رد میده. داور یک سوت بیجا میزنه، هیچی دیگه، ناموس داور رفت. یعنی تمام زشتی ها و ناجوانمردی ها و فساد ها در این. چقدر باید متاسف باشیم که شب عاشورا فوتبال بازی کنیم؟ چقدر باید متاسف باشیم؟ بعدم امیدمون این باشه که نه آقا، ما به این 100,000 نفر میگیم که قبل از این که سوت بزنن یه مدعا میاریم بگه که یا حسین و یا حسین. یعنی چی؟ دیدم آقا یه پرده داری میدوزیم 600 متر طولش روش نوشته یا حسین. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اگر بابای خودت بمیره حاضر این کارو بکنی؟ خب آقا وقتش که دست ما نبوده، که دستش دست فیفا بوده، دست فیفا بوده، من نمیگم دست شما بوده. مگر وقتی ورزشکاران غیور ما با یک اسرائیلی قرعه مسابقات فیفا یا هر جایی تکوان هر جایی میفته باید با یک صهیونیست مبارزه کنن، نمیان اصلا، میگن ما حاضر نیستیم با این رو به رو بشیم. خب بابا میبازید، حسب میشون، میگه حسب میشم، حاضر نیستم با یک صهیونیست چون اصل دولتش رو غاصب میدانم مقابله کنم. چه فرقی میکنه؟ خب میگه آقا ما اصلا در این دوره نمیخوایم چی بشیم، قهرمان باشیم به حرمت ابی عبدالله. یه مراسمی دارن زرتشتی های ایران شبیه حج ماست در یزد. یه کوهی هست، یه جایی هست برای زرتشتی ها مقدسه، شبیه حج ما اونها هم دارن، منتها به همون محل مقدس خودشون. هر ساله در یزد انجام میشه. من یادمه، خود من یادمه و خود من تماس گرفتم با اونها که یک سالی درست این مراسم حج زرتشتیان که در یزد برگزار میشه، یه اسم خاصی هم داره، مصادف شده بود با روز اربعین. زرتشتیان ایران اصل اون مراسم رو تعطیل کردن و اعلامیه رسمی دادن که ما به حرمت حسین ابن علی چون داماد ایرانیان است اصل این مراسم حج سالیانه زرتشتیان را تعطیل میکنیم، چون حسین ابن علی برای ما عزیزه. والله در اون سال خود من زنگ زدم به یزد، به آتشکده یزد، بفرمایید. گفتم که من با رئیس موبدان شما کار دارم، با مسئول اونجا وصل کردن. گفتم آقا بنده یک روحانی شیعه هستم، زنگ زدم تشکر کنم به عنوان یک شخص معمم شیعی از این همه ادب شما و از این همه حرمت گذاری به امام حسین. دست مریضات مرحبا. یعنی چی که آقا فیفا عرض میشه بعد تعیین کرده حالا اگر مثلا این بازی رو از دست نمیدادیم 3 امتیاز میباختیم. الهی به حق ابوالفضل اگر همچین کاری بشه همیشه به بازی رسوا باشید. خجالت نمیکشید؟ از حضرت زهرا خجالت نمیکشید؟ نه آقا، شما اینجوری از این دید نگاه نکن. 100,000 نفر جمع میکنیم میگیم یا حسین، ارواح احمد، واقعا چی داری فرمی؟ با چی داری چی میکنی؟ بازی میکنی؟ یعنی این شد عزاداری؟ شمع عاشورا صد هزار جوان شیعه بیان بشینن فوتبال نگاه کنن که زدیم یا نزدیم؟ من نمیگم اون آقا گفته که خب حالا اگر یک گلی بزنن و جوانهای ایرانی خوشحالن بشن، مگر خوشحالی حرام است؟ چی میگی؟ چی میگی؟ اگر پدر یک کسی مرده من برم جلومش سه چهار تا جوک بگم بعد قهقره هم بزنم حرام است؟ از جهت شرعی حرام نیست، ولی نهایت بیادبی است. هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ آقا این پیرن مشکی پوشیدن بر ما واجب بوده امشب؟
نه.
اگر نمی پوشیدیم امشب پارچه گلگلی می پوشیدم، حرام بود؟ نه خیر. نمی آمدم اینجا و نمی آمدید اینجا و اقامه عزا نمی کردیم، حرام بود؟ نه. ولی مگر همه چیز حرامه و حلاله؟ ادبی هست، آدابی هست. و ادب این نیست که در وقت عزایی که لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، در زمانی عرق خورهای زمان سابق شبهای تاسوعا و عاشورا عرق نمی خوردن، می گفتن تاسوعا و عاشوراست. فاحشه ها شب تاسوعا و عاشورا حرمت می گذاشتن، فاحشه های روسپیخانه های رسمی که در زمان ملعون سابق بود، در زمان پهلوی بود، در زمان رضا شاه بود، حرمت می گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی چی که آقا ما جواب فیفا رو چی میدیم؟ جواب حضرت زهرا رو چی میدید؟ میگفتید آقا ما اصلا از خیر این دوره مسابقات گذشتیم. فرض میکردی که یک تیم اسرائیلی آمده با ایران مسابقه بده، اگر تیم اسرائیل رو قرعه میزدن و با ما هم مسابقه میشد مسابقه میدادید؟ نه، نباید هم مسابقه میدادید. خدا به حق حضرت ابوالفضل ریشه یهود و اسرائیل و صهیونیسم و یهود و آن سعود را امشب بکنه. خدا واقعا این توفیق رو بده که اسرائیل به دست بچه شیعه ها نابود بشه. متاسفیم واقعا که فردا غروب تاسوعا همچین مصیبتی اتفاق بیفته در کشور شیعه مرتضی علی، اونم این بهانه های عرض می شود که واهی. از قضا غروب تاسوعا امام صادق می فرماید اون لحظه ای که بر امام حسین، بر حسین ابن علی بسیار بسیار سخت شد، غروب تاسوعا بود. چون تا غروب تاسوعا طرفین، نه که امام حسین ها، حتی خود عمر صد فکر میکرد که یک جوری مثلا با مصالحه‌ای با حرفی قصر در برم، هم به حکومت ری برسم هم دستم به خون حسین ابن علی آغشته نشه. حتی عمر صد همه هر تا صبح عاشورا که نیامد، خودش بعد گفت والله من فکر نمی کردم کار به کشتن شما برسه. ولی امام فرمود عصر تاسوعا حلقه محاصره امام حسین بسته شد، دیگه اجازه نمی دادن یه نفر به امام حسین بپیونده، حتی یه نفر بیرون بره. کار تشنگی بالا گرفت، دو روز گذشته بود، آتش بالا گرفته، دل زهرا گرفته که جانها تشنه یک جرعه آب است. معلوم شد که قصه خیلی جدیه و کار به کشتن امام حسین میرسه. فرمود عصر تاسوعا کار بر حسین و اصحاب حسین سخت شد. این عصر تاسوعا بوده که امام حسین زانوها رو بغل گرفته بودن، روی خاک جلوی خیمه نشسته بودن، سر نازنینشون روی پاشون بود و همچین به فهمی نفهمی خوابکی بر چشمشون مسلط شده بود. یه وقت دیدن صدای سم اسبها داره میاد و صدای شیپور میاد و سر نازنینشون رو بلند کردن، یه نگاهی کردن به کی؟ به کسی که همیشه به ادب ایستاده است، به سر و بلندش، به گلدسته توحید. نگاهی کرد و فرمود که به نفسی اند، قربونت برم، قربونت برم. چقدر دوست داشته ابوالفضل. چه خبره؟ عرض کردن آقا اینجوری که معلومه دارن حمله میکنن. فرمود ارکب به نفسی اند، سوار شو قربانت برم، برو جلو بهشون بگو که برادرم میگوین که یک امشبی رو مهلت بدید به من، خدا میداند من به قرآن و تلاوت قرآن و نماز علاقه دارم، یه شب دیگه من نماز شب بخوانم و قرآن بخوانم. اوف به تو، مرگ بر سقیفه که پسر امام، پسر پیغمبر برای یک شب زنده ماندن باید بیاد مهلت بگیره. بگو این قربانی من تا فردا میشه شش ماه. شرط قربانی اینه که شش ماه باشه. علی اصغر من فردا میشه شش ماه. رفتند و آمدند و مهلت گرفتند. یهو شمر آمده صدا میزنه که عین بنو اختنا، عین بنو اختنا. ابوالفضل سرش رو انداخته پایین، خجالت میکشه. دیدم تو سایت ها زدن که آقا این لایک های عرض میشود ضد دین، زدن که شمر دایی ابوالفضل بوده. آخه احمق، کجا شمر دایی ابوالفضل بوده؟ چه ربطی به ابوالفضل داشته؟ مادر حضرت ابوالفضل جناب ام البنین، مثلا فرض بفرمایید که شما اهل کاشانید، یک کسی دیگه هم اهل کاشانه، محتشم کاشانیه، محتشم کاشانیه، فرض کنید یه مثلا آدم عرازل او باشم اهل کاشان بوده، حالا ممکنه به یه مناسبتی بیاد بگه آقا همشهری ما رو بگید بیاد. یک قبیله گاهی 100,000 نفر بودن، مادر شمر از یک قبیله کلاب که 10,000 نفر بودن، شمر هم از همون قبیله است، مادر حضرت ابوالفضل هم از همون قبیله است، مثل این که از یک شهرن. آمده میگه که عین بنو اختنا، کجاین؟ پسران خواهر ما، یعنی حضرت ام البنین، منظورش ابوالفضله. حضرت ابوالفضل از خشم و حیا سرشون پایین بود. دو سه مرتبه که صدا زد، امام حسین فرمودن عزیزم چرا جوابش رو نمیدی؟ حضرت ابوالفضل خجالت میکشیدن، سوار اسب شدن آمدن جلو، فرمود چی میگی؟ گفت ابوالفضل بشارت برای تو و سه تا برادرت پسران ام البنین، برای شما چهار تا، از امیر ابن زیاد امان گرفتم. حسین رو ول کنید شما در امانید، کشته نمیشید. فرمود اوف بر تو، لعنت خدا بر تو، برای من امان گرفتی، پسر پیغمبر رو اسیر کردید اینجا و قصد کشتنش رو دارید. من قرابت خودم با برادرم را از دست بدم به خاطر تو. گم شو، گم شو. برگشت. امام حسین فرمودن چی گفت؟ روش نمیشد بگه که برای من امان ها. زینب و کبرا دلواپس شدن. شب شد مثل شب عاشورا، صدا زد. ابوالفضل رو خود زینب بزرگ کرده بود. زینب کبرا 20 سال از ابوالفضل بزرگتر بودن. اگه مثلا خواهری برادری داشته باشه 20 سال ازش کوچیکتر، این رو پاش گذاشته، این بزرگش کرده. ابوالفضل رو زینب کبرا بزرگ کرده. شاگرد اصلا زینب کبراست، دست پرورده زینب کبراست. اونقدر ادب نگه می‌داشت مقابل بی بی. سیدتی و مولاتی. شب شد بی بی در خیمن شب عاشوراست، نگرانن. فرمودن داداشم ابوالفضل رو بگید بیاد. آمدن. به به چه قد و بالایی. هر دفعه زینب نگاه میکرد تمام غمها از دلش میرفت. وارد که شد، بلی سیدتی و مولا ایستاده مثل سرو بلند، آمدن بی بی سرشون روی سینه ابوالفضل بود. گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد. گرفتن بی بی رو به سینه چسبانیدن. چرا گریه میکنید؟ خواهر گریه تو دل منو پاره میکنه، برای چی گریه میکنید؟ گفت ابوالفضل شنیدم برات امان نامه آوردم. ابوالفضل و زینب غریب.